سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میر احمد صافی پیش میبرد. توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، انفجار دیروز در داخل یک مدرسه سمنگان را نکوهش کرده و گفته که هر کودک افغان حق دارد بدون هراس آموزش ببیند. او در توییتر گفته که کشورش کشته شدن شمار از کودکان در این انفجار را نکوهش می کند و چون این حملات بر غیر نظامیان را به معنا می داند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف هم در توییتر نوشته که از وقوع این انفجار که کودکان در آن کشته شدند وحشت زده شدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که در حمله دیروز در داخل مدرسه الجهاد در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان نزدیک به 20 تن کشته شدند. مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته بیشتر حملات بر مدرسه و مکانهای مذهبی از سوی شاخه ولایت خراسان گروه داعش صورت گرفته. در آستانه زمستان برنامه غذایی جهان میگوید که در حال بررسی وضعیت مردم در ولایت‌های دایکندی و بامیان است. این نهاد سازمان ملل متحد روز گذشته در توییتر گفت که ماری آلن مک‌گروتی، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان، در سفر تازه‌اش به هر دو ولایت گفته که مردم از خشکسالی رنج میبرند و کمک بیشتر میخواهند. باشنده های بامیان و دایکندی از این اداره خواستند تا برای زنانی که نانآوران خانواده هایشان هستند و در حاکمیت طالبان از وظایفشان برکنار شدند همکاری کند. ملل متحد میگوید که نزدیک به 20 میلیون تن از افغان ها در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و این که دسترسیشان به مواد غذایی و مواد سوخت روز به روز بیشتر و دشوارتر میشوند. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش تایید کرده که رهبرش در جنگ‌های اخیر کشته شده است. سخنگوی این گروه شورشی در پیام صوتی که دیروز پخش شد، تنها کشته شدن ابو الحسن الهاشمی القریشی را تایید کرده، اما در مورد چگونگی رویداد جزئیات نداده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از اردوی آمریکا گزارش می‌دهد که القریشی در نتیجه عملیات شورشیان سوریه در میانه‌های ماه اکتبر در شهر درعا کشته شده است. این دومین رهبر گروه داعش است که در جریان امسال در سوریه کشته شده. پیش از این ابو ابراهیم الهاشمی القریشی در ماه فوریه در شمال غرب سوریه در حمله هوایی آمریکا کشته شده بود. ایالات متحده آمریکا در مورد سرنوشت پاول ویلان، شهروند آمریکا که در روسیه زندانی است، ابراز نگرانی کرده. جان کربی، سخنگوی امنیت ملی قصر سفید، دیروز پس از آن در این مورد واکنش نشان داد که خانواده پاول ویلان گفته از یک هفته احوال از او ندارد. به گفته کربی، دیپلمات‌های آمریکایی تلاش دارند تا در مورد وضعیت پاول ویلان آگاهی یابند. روسیه تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. پاول ویلان، افسر پیشین نیروی مارین آمریکا، در دسامبر 2018 به اتهام جاسوسی از سوی روسیه بازداشت و در سال 2020 به 16 سال زندان محکوم شد. و جام جهانی فوتبال در قطر با هیجان‌هایش ادامه دارد. اکنون 8 تیم به دور حذفی راه یافتند و امروز و فردا 8 تیم دیگر برای راهیابی به دور بعدی تلاش نهایی می‌کنند. قرار است در بازی‌های امروز نخست تیم مراکش با کانادا و کرواسیا در برابر بلژیم به میدان روند. هر دو بازی به صورت همزمان ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. در بازی‌های بعدی امشب اسپانیا با ژاپن و جرمنی در برابر کاستاریکا ساعت 11:30 شب به وقت کابل به میدان می روند. در بازی‌های دیروز تونس فرانسه را 1-0 شکست داد. استرالیا 1-0 در برابر دنمارک پیروز شد. ارجنتین توانست پولند را 2-0 شکست داد و مکسیکو در نهایت 2-1 در برابر عربستان سعودی پیروز شد. دور حذفی جام جهانی فوتبال از شنبه 3 دسامبر آغاز خواهد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی، برای برگزاری انتخابات در افغانستان پیشنهاد کرده. آیا انتخابات زیر سلطه طالبان در افغانستان شفاف خواهد بود؟ گفتگو کرده این با یک آگاه سیاسی.
اگر طالبان قبول کنند و برگزار کنند، این انتخابات شفاف نخواهد بود.
یک نهاد سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که با مردم افغانستان بیشتر کمک کنند. افغان ها نگران این وضعیت.
خونه که آمد بیادر یک سنگ دانه سنگ زغال درک نداری چطور کنیم به آخر چطور خواه شد.
همزمان نگرانی کمیته صلیب سرخ از این که بهای مواد غذایی در افغانستان 30% افزایش یافته. ادامه جام جهانی فوتبال در قطر، اکنون 8 تیم به دور حذفی راه یافتند. چند پیام از شما.
ما یک از رضاکارای بخش واکسیناسیون واکسن پولیو می باشیم. یک مشکل مایی است که پولای ما کم است و دوم مشکل مایی است که پولا بسیار دیر به ما می رسند.
در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. می پردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی برای برگزاری انتخابات در افغانستان پیشنهاد کرده. او این پیشنهاد را در جریان کنفرانس امنیتی هرات که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود مطرح کرد. آقای مسعود همچنان بالای کشورهای منطقه و جهان انتقاد کرده که در برابر طالبان اقدام عملی نکردند. فرشته نگاه جزئیات می دهد.
احمد مسعود رهبر گروه مخالف طالبان که خود را جبهه مقاومت ملی میخواند میگوید که راه انداز انتخابات میتواند افغانستان را از بحران سیاسی بیرون کند. به گفته او حتی اگر طالبان هم در این انتخابات پیروز شوند. و این را دیروز در پایان دومین کنفرانس امنیتی هرات که به میزبانی دوشنبه پایتخت تاجیکستان راه اندازی شده بود گفت. این کنفرانس دو روزه از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود. نو دور پیشین این نشست قبل از فروپاشی نظام جمهوری سابق در شهر هرات برگزار شدند. این انستیتیوت هدف از برگزاری این کنفرانس ها را شناخت بهتر دلایل جنگ تقریبا 50 ساله در افغانستان، ایجاد فضای گفتگو و ایجاد اجماع فکری در میان ناظران و سیاستمداران افغان منطقه و فرامنطقه خوانده است. طالبان هنوز در مورد پیشنهاد احمد مسعود مبنی بر راه اندازی انتخابات چیزی نگفتند. اما نزدیک به 4 ماه پس از آن که کابل را در 15 آگست سال گذشته تصرف کردند، کمیسیون مستقل انتخابات را منحل کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که به این کمیسیون ضرورت نیست، اما وفزوده بود که در صورت نیاز دوباره تشکیل خواهد شد. احمد مسعود تاکید کرده که باید به مردم اجازه داده شود که ارگونه حکومت را که میخواهند انتخاب کنند. او در دومین نشست هرات از کشورهای منطقه و جهان هم انتقاد کرد و گفت که هر کدام به تنهایی با طالبان در تماسند و به گفته او این رفتار باعث جنگ در افغانستان می شود.
تماس جدا جدای کشورهای منطقه و جهان به حل و برای پیدا کردن یک راه حل تکتیکی امنیتی نه تنها راه گشا برای حل مشکل افغانستان و آوردن صلح و ثبات در افغانستان و در منطقه و جهان نیست، بلکه در دراز مدت خطر تقابل منافع و تداوم جنگ و نارامی را در افغانستان بیشتر می‌سازد.
حکومت سرپرست طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما وزارت امور خارجه طالبان میگوید که با کشورهای مختلف جهان تعامل سیاسی دارد. جامعه جهانی طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران مورد انتقاد قرار داده و گفته که حکومت آنها هم فراگیر نیست. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در اظهارات دیروزش همچنین گفت که مقصر دانستن طالبان فایده ندارد و بسنده نیست، بلکه به گفته او باید اجماع بزرگی برای مشکلات افغانستان در سطح منطقه و جهان ایجاد شود.
گزارش بود در مورد پیشنهاد احمد مسعود برای برگزاری انتخابات در افغانستان. او این را دیروز در پایان دهمین کنفرانس امنیتی هرات گفت که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود. حکمت اعظمی معاون انستیتوت صلح و جنگ افغانستان به این باور است که انتخابات زیر سلطه طالبان شفاف نخواهد بود. فرشته نگاه با آقای اعظمی گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که آیا واقعاً برگزاری انتخابات راه حل سیاسی افغانستان است؟
ما فکر میکنم که انتخابات یکی از مشکلات عمده را میتونه حل کنه که مشروعیت نظام است. مگر این انتخابات به کدام نوع برگزار میشه؟ طالب به این اول قبول میکنه نمیکنه؟ اگر قبول کرد به چی نوع برگزار میشه؟ ما فکر میکنم این سوال دومی مهم است. به خاطر که طالبا زور دارن، طالبا فعلا سرپرستی نظام دارن، و دی شرایط ما فکر میکنم که اگه طالبا قبول کنه و برگزار کنه، این انتخابات شفاف نخواهد بود و انتخابات نتیجهش آن چیز خواهد بود که طالبان میخواه.
اما در کشورهای متشنج میتونه که یک طرف سوم هم داخل شوه در انتخابات. آیا سازمان ملل متحد میتونه که او طرف سوم در افغانستان باشه؟
ببینین 20 سال گذشته در وقت جمهوریت ملل متحد بود، دیگه نهادهایی که نظارت میکرد از انتخابات اونا وجود داشتن و عملا نظارت میکرد از انتخابات، مگر بازم انتخابات بسیار چالش ها و سوالات جدی در مورد شفافیت وجود داشت. این که طالب باشه و رول ملل متحد و دیگه نهادهای نظارت کننده انتخابات هم محدود باشه، من فکر میکنم این نمیتونه که موثریت زیاد خود داشته باشه. مگر مهمتر ایستن که طالبا اکلا به این موافقه کنه. اگر موافقه کرد، من فکر میکنم این یک گام مثبت خواهد بود، مگر دشوار است. در حالت فعلی من فکر نکنم که طالبا بشه به آسانی به این مایی تن به تبعی خواست.
برگزاری انتخابات اگر طالبا قبول نمی کنن، پس رای بیرون رفت از وضعیت کنونی به خصوص وضعیت بشری که فعلا نگران کننده خوانده شده در افغانستان چی است؟
من فکر میکنم که یک دیالوگ بین سیاسون افغان در چی در بیرون است، چی در خارج است با طالبا، ما فکر میکنم بسیار مهمتر از ایستن که انتخابات اول صورت بگیره، به خاطر که تا که با یک اجماع سیاسی هر طرف نرسه، ما فکر میکنم که حل سیاسی افغانستان ناممکن خواهد بود و در ضمنش طالبا ما فکر میکنم که پالیسی های خوده باید نشان بده که اینا آماده هستن که تغییر بیاره، تا که این با مخف فعلی طالبان ما فکر نکنم که هیچ تغییر و یا ریفورم در نظام قابل عملی باشه، بخاطر که طالبان یک مخف بسیار سخت گرفته و نمیخواه که تغییر اصلاحات بیاره.
حکمت عظمی بود، معاون انستیتوت صلح و جنگ افغانستان، که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
یک اداره سازمان ملل متحد وضعیت فعلی بشری در افغانستان را خیلی نگران کننده خوانده. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواسته که با مردم افغانستان بیشتر کمک کند. یک نهاد دیگر ملل متحد گفته که جهان باید به حمایت از مردم افغانستان ادامه دهد. فرشته نگار جزئیات می دهد.
در آستانه زمستان امسال، یک اداره ملل متحد گفته که میلیون ها نفر در افغانستان مجبورند که بین گرما و غذا یکی را انتخاب کنند. بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته در توییترش نوشت که برای رفع نیازمندی های فوری افغان ها به ویژه بیجا شدگان داخلی در زمستان امسال به حمایت بین المللی بیشتر نیاز است. با برگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال، شمار زیاد از نهادهای مدد رسان فعالیتشان را در افغانستان متوقف کردند و این کشور دچار بحران اقتصادی شدید شد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. برخی از شهروندان افغانستان با فرستادن پیام به رادیو آزادی از وضعیت اقتصادی جاری شکایت می کنند و می گویند که برای زمستان امسال آمادگی ندارند. یک باشنده کابل از فرارسیدن زمستان نگران است.
در بازار واسی بانه میشه تن 14,000 روپه 15,000 روپه سنگ زغال است. خونه کامات بیادر یک سنگ دانه سنگ زغال درک نداردی. چطو کنیم بی آخر چطو خواهد؟
اما دفتر امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که با وجود چالش های بیشمار، کمک های بین المللی در افغانستان کارا ثابت شده است. اوچا دیروز در توییترش نوشت که در زمستان پارسال هم از طریق حمایت سخاوتمندانه تمویل کنندگان از قحطی در افغانستان جلوگیری شد. این نهاد از جهان خواسته تا به حمایت از مردم افغانستان ادامه دهد، اما یکی از نگرانی ها توزیع کمک ها به مستحقان است. یک باشنده غور می گوید که کمک های بشر دوستانه به نیازمندان واقعی نمی رسد.
من از اولسوال دلو سر جنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می با مردم غریب نمی رسد. کلا نموز درمندان می گره می خوره. امیک جامعه جهانی رو برش بگین که یه رقم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌ضاعت نمیرسه.
بر اساس گزارش نهادهای بین المللی، فرا رسیدن زمستان بحران اقتصادی افغانستان زیر سلطه طالبان را افزایش داده. کمیته بین المللی صلیب سرخ هفته پیش از کشورهای جهان خواست تا برای رسیدن به نیازمندان در افغانستان به سرعت دست به کار شوند. ملل متحد با نشر آمار رسمی گفته که نزدیک به 20 میلیون افغان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و اینکه دسترسیشان به مواد خوراکی و مواد سوخت روز به روز دشوارتر می شود.
نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت فعلی بشری در افغانستان. همزمان کمیته صلیب سرخ میگوید بهای مواد غذایی در سال 2022 میلادی در افغانستان نسبت به سال پیشتر از آن 30% افزایش یافته. به گفته این کمیته در کنار آن واقعیات سوی تغذیه هم در مقایسه با سال گذشته 90% بیشتر شده است. در این حال یک سناتور کانادایی از حکومت کشورش خواسته که در فرستادن کمک ها به افغانستان سهولت ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته جهانی صلیب سرخ یعنی ICRC ابراز امیدواری کرده که در سال 2023 به شمار از کشورهایی که به کمک‌های بشری ضرورت شدید دارند به شمول افغانستان کمک‌های خود را ادامه خواهد داد. کمیته صلیب سرخ به تاریخ 29 نوامبر در گزارش خود که در صفحه رسمی این اداره به نشر رسیده گفته که در افغانستان، سومالیا، یمن و کانگو میلیون‌ها انسان توسط کمک‌های بشری امرار معیشت می‌کنند و به این ترتیب جان آنها نجات می‌یابد. به گفته ICRC جنگ اوکراین و روسیه سبب افزایش بهای مواد خوراکی و نفت نسبت به هر زمان دیگر شده است. بر اساس تحقیقات این سازمان، بهای مواد خوراکی و نفت در سال 2022 میلادی در مقایسه با سال گذشته در افغانستان، مالزی و سومالیا 30% افزایش یافته، اما در یمن و ایتوپیا نرخ این مواد تا 45% افزایش یافته است. بر اساس گزارش کمیته جهانی صلیب سرخ، وضعیت اقتصادی افغانستان رو به خرابی است و در سراسر افغانستان در تمامی شفاخانه‌هایی که از طرف کمیته جهانی صلیب سرخ حمایت می‌شوند، وقعات سوی تغذیه در سال روان میلادی در مقایسه به سال گذشته 90% افزایش یافته و تاکنون وقعات سوی تغذیه از 33,000 به 63,000 رسیده است. این سازمان در مورد یکی از شفاخانه‌های خود در کابل گفته که میزان کودکان مبتلا به سینه بغل که به این شفاخانه مراجعه کردند نسبت به سال قبل 55% افزایش یافته است. با وجود این تاکیدها بر رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان، مردم عام شکایت دارند که این کمک‌ها به صورت عادلانه آن توزیع نمی‌شوند و آن شماری که مستحق هستند بسیار اوقات از این کمک‌ها بی‌بهره می‌مانند. دو تن که نمی‌خواهند نامشان در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند:
این کمک ها که می آید به خانواده های نادار و غریب نمی آید و کسی می رسد که موتر خوب دارد، برای او گوشت خوبی می پزند و برای او مهمانی می کنند. اما خواهش من این است که همراه غریب ها کمک شود، به خاطر که بسیاری از آنان شب نان ندارند.
غریب و مسکین تمامشان باقی مانده و کسی هم نمی پرسد. مؤسسه ها به خاطر کمک به غریب ها می آیند. باید حق غریب معلوم شود.
کمیته جهانی صلیب سرخ در حال ابراز امیدواری می کند که در سال 2023 به کمک های بشری خود ادامه خواهد داد، که یک سناتور کانادایی هم از حکومت این کشور خواسته که شرایط فرستادن کمک های بشری به افغانستان را آسان بسازد. سلما عطاالله جان، سناتور ایالت آنتاریوی کانادا که رئیس کمیته حقوق بشر سنای این کشور نیز است، بر رسانه گلوب اند میل گفته: ماها انتظار کشیده که حکومت کار کند، اما در این بخش کار صورت نگرفته است. وای می افزاید که با همکاران خود تلاش می کند تا آن قوانین را که مانع فرستادن کمک های کانادا به افغانستان می شود دوباره مرور کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت کانادا به انتقال پول افغانستان ممنوعیت وضع کرده و به گفته گروه‌های امدادرسان کانادایی، حکومت برایشان گفته که آنها به این کشور پول فرستاده نمی‌توانند و نه هم چیزی در این کشور گرفته می‌توانند، به خاطر که مالیه دادن به حکومت طالبان به معنای پشتیبانی از هراس افغانی است. این در حالی است که طالبان در گذشته بارها به جهانیان از قطع رابطه خود با گروه‌های هراس افغان اطمینان داده است. اما در سال روان میلادی در 31 جولای کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، در حمله تیاره پیلوت امریکایی در کابل، نگرانی جهانیان را در مورد حضور هراس افغانان در افغانستان بیشتر کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خوش آمدین شنونده عزیز به این بخش برنامه. گزارش تازه سازمان بین المللی مهاجرت نشان می‌دهد که تمامی دستاوردهای فراهم‌سازی خدمات اولیه و اساسی در افغانستان در حال از بین رفتن است. این گزارش که در مورد وضعیت بی‌جا شده‌ها تهیه شده نشان می‌دهد که پس از محدودیت‌ها بر فعالیت‌های زنان توسط طالبان، زنانی که سرپرست خانواده‌هایشان بودند به دلیل از دست دادن کارهای خود با مشکلات روانی روبرو شدند. یکی از کارمندان زن که در یکی از نهادهای دولتی از کار برکنار شده به رادیو آزادی گفت که وضعیت بد اقتصادی خانواده وضعیت روانی او را بدتر کرده است. سخنگوی طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شهلا در یکی از اداره های دولتی کار میکرد و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به مدت 2 ماه به کار خود ادامه داد. اما 1 سال پیش طالبان او را خانه نشین کردند و قول دادند که حقوق ماهانه او را به طور منظم پرداخت میکنند. اما شهلا که سرپرست خانواده اش است میگوید در این مدت حقوق برایش پرداخته نشده و مشکلات اقتصادی خانواده باعث شده که به مشکلات روحی روانی دچار شود.
سوخت نداریم، چری نداریم، کرای خانه ما سرمو است، پدرش مریض است، خانه اینه می 6 سریال استیم، 6-7 نفر استیم، در خانه اینه می شبه می خوریم، در فکر صبح سنت صبح می خوریم، در فکر شبه استیم، یک روپا اینه مقه نفره که از 10,000 هر قبر باییم تیک کدن یک شماش نداده.
سروی که اخیراً توسط بنیاد تحقیقات سمویل هال با کمک سازمان بین المللی مهاجرت و اتحادیه اروپا در مورد تأثیرات تغییر اقلیم، شرایط روانی و بی‌جا شدگان داخلی افغانستان انجام شد، پرسش‌های زیادی در این تحقیق مطرح شدند. در مجموع پاسخ دهندگان گفتند که وضعیت روانی آنان وخیم شده و به خدمات لازم دسترسی ندارند. این سروی که در کابل، هرات و ننگرهار انجام شده و با 215 تن مصاحبه شده است، نشان می‌دهد که بحران انسانی و بیکاری پس از سقوط جمهوریت در سال گذشته مشکلات روانی را برای مردان ایجاد کرده است. در بخش از این گزارش آمده است از آگوست 2021 میلادی زنان به ویژه 2 میلیون بیوه بی سرپرست با چالش های شدید مواجه شدند. فقر شدید و محدودیت های کاری توانمندی زنان را با مشکل مواجه کرده است. این سروی که در تابستان سال جاری انجام شده نشان می دهد که محدودیت ها بر رفت و آمد و کار زنان توسط حکومت طالبان زنانی را که مسئولیت شستن لباس ها، صفایی در خانه ها و اداره ها را به عهده دارند نیز از کار محروم کرده است. زنانی که با شستن لباس، نظافت خانه ها و اداره ها و پوست کردن بادام و جلغوزه کار می کردند و برای خانواده هایشان پول به دست می آوردند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این سروی پاسخ نداد، اما دیروز به رادیو آزادی گفت که مردم باید حقوق را از منظر اسلام مطالعه کنند و از ما بپرسند. در مورد مشکلات اقتصادی مردم نیز مجاهد پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی آن را تایید کرده بود، اما دلیل آن را سیاست‌های نادرست کشورهای مختلف در قبال افغانستان از جمله آمریکا دانسته که به گفته وی سرمایه های بانکی را مسدود کرده و محدودیت های اقتصادی وضع کردند. سروی سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که بیکاری زنان و مردان سرپرست خانواده و مشکلات اقتصادی خانواده خشونت خانوادگی را افزایش داده است و این خشونت بیشترین تأثیر را بر زنان گذاشته است. در گزارش این سازمان آمده است که اکنون بسیاری از مردم از شهرها به روستاها بازگشتند، زیرا مردم شغل رسمی و دولتی خود را از دست داده و به کارهای عادی رو آوردند. 16 ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان می گذرد، اما حکومت آنها هنوز توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است که دلیل اصلی آن عدم تشکیل دولت همشمول و نقض حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان گفته شده است. از این رو جامعه جهانی مستقیماً به حکومت طالبان کمک نمی کند، اما آنها به کمک های بشر دوستانه به افغانها ادامه دادند.
همزمان با نگرانی ها از وضعیت بشری و زنان و دختران در افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران برای افغانستان از رهبران جهان به ویژه کشورهای بیشتر مسلمان نشین خواسته که برای مشارکت زنان افغان در جامعه پیام یک دست و قوی بفرستند. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان روز گذشته 29 نوامبر در حساب توییتری خود نوشته: به سختی میتوان نمونه الهام بخشتر از مبارزه زنان و دختران افغان یافت. و این توییت را به مناسبت روز جهانی مدافعان حقوق بشری زنان نوشته است. نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در این توییت از رهبران جهان به ویژه کشورهای بیشتر مسلمان نشین خواسته که برای مشارکت زنان افغان در جامعه پیام یک دست و قوی بفرستند. بانو امیری در توییتر خود نوشته است: رهبران جهان به ویژه کشورهای اکثریت مسلمان نشین باید پیام یک دست و قوی را برسانند و آن این که اگر نیمی از جمعیت اجازه مشارکت در جامعه را نداشته باشند، این کار هزینه بزرگی را برای ثبات و رفاه جامعه در پی خواهد داشت. مشارکت کامل زنان باید غیر قابل مذاکره باقی بماند. این در حالی است که شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان از شیوه دادخواهی جامعه جهانی و نهادهای بین المللی حقوق بشری انتقاد دارند. آنان میگویند برداشتن محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغانستان با نگرانی کردن و دادخواهی کردن از طریق فضای مجازی و نشست‌ها ممکن نیست. شریفه حصار، یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان، به رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی کشورهای اسلامی را همصدایی با جامعه جهانی و مثبت می‌خواند، اما میگوید:
اگر کشورهای اسلامی خواسته که رینا امیری داشته ازشان مانند اتحادیه اروپا اما حرفایشان در حد شعار باشه، هر در حد اعلامیه ها و نشست ها باشه، فکر نکنم که زیاد بالای طالب ها تاثیرگذار باشه.
همیرا فرهنگیار، یک تن دیگر از فعالان حقوق زنان در افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
رینا امیری هم همیشه سعی و تلاش میکنند که تا برای زنها بتوانند از طریق ابعاد مختلف زنها را دوباره در عرصه جامعه داخل کنند و تا اینکه زنها بتوانند در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند قبل نقش مهم و اساسی خود را داشته باشند. ولی متاسفانه از مدت یک سال بیشتر دادخواهی یک صورت میگیره، از طریق های مختلف یک صورت گرفت، ولی به کدام نتیجه مطلوب ما تا حالا دستیابی نکردیم.
بخش زنان سازمان ملل متحد هم در اعلامیه شجاعت زنان افغان و ایرانی را ستوده است. این سازمان در اعلامیه خود از مواجه بودن نهادهای دموکراتیک با تهدیدات و محدود شدن فضای مدنی نیز ابراز نگرانی کرده است. بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده که زنان در افغانستان و ایران ثابت می‌کنند که تلاش برای به رسمیت شناختن حقوق بشر جهانی خستگی ناپذیر است. اعلامی افزوده که با وجود این همه تهدیدها، در نگهداری از دستاوردها در بخش برابری جنسیتی که به سختی به دست آمده بود، عقب نشینی نخواهد شد. در اعلامیه بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان آمده است: ما باید فوراً از زندگی و کار زنان و مدافع حقوق بشر محافظت کنیم. حق مشارکت و بیان نظرات مستقل آنها غیر قابل مذاکره است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. پیش از این اما حکومت طالبان گفته که به حقوق زنان و دختران افغان در چهارچوب شریعت اسلامی پایبند است، آنچه که تعریف مشخصی از آن ارائه نکرده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بیشترین محدودیت را بر زنان و دختران وضع کردند، تا جایی که حق آموزش و کار را از آنان گرفتند.
پیام ها و نظریات شما.
برای سلام به کارکنان رادیو و آزادی، ما یک تای مدرین نظامی هستم. یک دوره ماش ما را پیش عید قربان داد. نزدیک زمستان شده، ماش های ما تا حال اولا نشده. میره برای امی کارمندای مربوطی، امی وزارت شهدای مدرین پایام ما را برسانین که این ماشای ما را بزرستی اولا کنه که نزدیک زمستان شده، به خاطر یک چوبی سخت یک مشکلی ما را فشه.
ما از کابل پیام میتوم در رابطه همی کمک های بین المللی. اگر درست مدیریت نشوه، برای مردم سیه نرسه، بسیار مشکله. زیادتر مؤسسه هایی که دونه را به حساب مؤسسه های بین المللی، یعنی می مؤسسه زیادتر کوشش کنه مدیریت کنه تا شورای مردمی را در مساجد جمع کنه تا برای مردم مستحق واقعی برسه، سروی درست شود، سروی مدیریت شود. زیادتر قومی و زدبنده ها میشه، درست نیه، مردم در حال خطره، در حال تلفه. وکیل های گذر ناحیه زیاد حال دوزای بین المللی شده، اونا که از ریشه بخورم دیگه، برای مردم نمیرسه، بین خود تقسیم میکند، یعنی زوری مردم نمیرسه، بزور زوری خدا در اینا برسه دیگه.
ما
یک از رضاکارای بخش واکسیناسیون واکسن پولیو می باشیم، در کابل می باشیم و یک مشکل ما این است که